اولا ما بعضی از آیات رو خدمت عزیز عرض میکنم، حالا اون چیز تو ذهنم الان هست مراجعه بشه خیلی بیشتر میشه. یکی آیه 124 سوره مکیه بقره هست، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. از این آیه چند تا نکته فهمیدیم میشه. یک، جامعه نیاز به امام داره که اگر نداشت خداوند حکیم این کارو نمیکرد. دو، امامت عهد الهی است و امامت انتصابی نه انتخابی. انی جاعلک للناس اماما لا ینال عهدی الظالمین. امامت عهد خداست، انتصاب از طرف خداست، بنابراین کسی نباید بگه امام ما انتخاب کردیم، پیامبر چیزی گفت ولی ما یه چیزی انتخاب کردیم. نه، امامت انتخابی نیست، خود خودمون کسی که پیامبر رو برمیگزیند امام رو هم برمیگزیند و امکان نداره، راه دیگه وجود نداره. که نجاعلش للناس و عهدی لا ینال عهد الظالمین. نکته بعد این که امام باید معصوم باشه، لا ینال عهد الظالمین. ظالم حالا ظلم به خودش کرده باشه، ظلم به مردم کرده باشه، ظلم به خدا کرده باشه، همون شرک باشه، مطلقا نباید ظلم کرده باشه، نه اول عمرش نه الان، وگرنه اگر یک لحظه در مقابل بت زانو زده باشه اون به درد امامت نمیخوره. و مطلب بعد این که عرض کنم که مقام امامت از مقام نبوت بالاتره، چون ابراهیم قبلش پیامبر بود، ابراهیم اول عبدالله شد، بعد نبی الله شد، بعد رسول الله شد، بعد خلیل الله شد، بعد از اینکه این چهار مقام رو پشت سر گذاشت در اواخر عمرش امام شد. اگر امامت مساوی یا کمتر از نبوت بود دیگه معقول نبود که خدا بخواد بعد از اون امتحانات سخت آخر عمر این مقام رو بهش بده. آیه تطهیر عصمت اهل بیت رو ثابت میکنه. آیه 33 سوره مبارکه احزاب، یعنی سوره 33 آیه 33. سوره مبارکه هل اتا آیه مباهله، آیه 61 سوره آل عمران آیه مباهله، باز فضائل و جایگاه امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا رو نشون میده. آیات فراوان دیگری هستن. آیاتی که من عرض کردم خیلی واژه امام توش نبود، مثل آیه اولی الامر، مثل آیه صادقین، مثل آیه تطهیر، دقیقاً بر امام دلالت داره بدون تردید. خب من یه خط خطوط کلی رو خدمت این برادر عرض کردم، البته در این زمین خب کتابی هم نوشته شده، کتابی مرحوم علامه تهرانی دارن تحت عنوان امام شناسی که 18 جلد، از اون کتاب هم میتونن ایشون بهره ببرن برای این بحث. الله 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 الله. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. پیروز و تندرست باشید. ایام و کامتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه ما را همراه هستین، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بنده هم از این لحظه با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. روز و روزگار بر وفق مرادتان، حال دلتان خوب باشه انشالله. خدا نگهدار.
به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، یاران همراه، سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی در افتخار همراهی با شما عزیزان داریم. بنده امیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابرداران خانم ها خانم ها صالح نیا و بزرگری در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. همراهان گرامی، با این برنامه در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 شننده اخبار به همراه گزارش ها خواهید بود. 1:35 نگاه روز پخش خواهد شد. تار و تنبور را در ساعت 1:45 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه زربان را در ساعت 2:30 خواهید شنید و مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه ایران گشت را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. 3:15 و مدت 45 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. رویدادهای غرب آسیا را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. ترنم باران را در ساعت 4:50 تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد به مدت 10 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری را تقدیم حضورتان می شود. برنامه انعکاس را در ساعت 6:40 می توانید شننده باشید. در ساعت 7:15 برنامه در مکتب روح الله با مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار آخرین برنامه تولیدی ما، یعنی برنامه رازهای زندگی را پیشکش شما سروران گرامی خواهیم کرد. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز دیگر در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود، رضایت خاطر شما از رادیو دری بیش از پیش جلب شود. گفتنی است که هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:10:44 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
طالبان: از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی شود. و دیدار امیرخان متقی با نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. معاون سخنگوی دولت طالبان در افغانستان در واکنش به نگرانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از احتمال بی‌ثباتی در این کشور میگوید از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی شود. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نشستی در مسکو اوضاع امنیتی افغانستان را نگران کننده دانستند و فعالیت گروه‌های مسلح و تروریستی را در افغانستان تهدید بر امنیت این سازمان دانستند. سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان روز دوشنبه در این نشست بر تحکیم امنیت مرزهای کشورهای عضو این سازمان با افغانستان تاکید کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان بار دیگر گزارشات درباره فعالیت گروه‌های مسلح را در افغانستان رد کرد و اطمینان داد که امنیت در این کشور برقرار است. بلال کریمی گفت دولت طالبان به کشورهای همسایه اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود. جزئیات این خبر را از همکارم خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان بشنوید.
بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان نگرانی رهبران سازمان پیمان امنیت جمعی را به جا می‌داند و تأکید دارد سرحدات افغانستان از هر زمان دیگری مسئولتر است و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
مرزهای افغانستان از هر زمان دیگر محفوظ و مسئولتر هستند و امارت اسلامی توانایی از ایراد دارد که کشور خود را به گونه خوب کنترل کند. پس چی هست؟ یک حقیقتی هویده است که کشورها و تمام جناح‌ها باید اطمینان داشته باشند که از خاک افغانستان قسمی که امارت اسلامی متحد است کدام تهدیدی به کسی متوجه نیست.
در تازه ترین مورد رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست این سازمان در مسکو گفتند سرحدات عضو این سازمان با افغانستان و مناطق دیگر را از نظر امنیتی تقویت می بخشند. رئیس جمهور قزاقستان در این نشست بر چگونگی توجه بیشتر روی امنیت سرحدات کشورهای آسیای میانه تاکید کرده است. همچنان گفته است بی‌ثباتی در افغانستان و فعالیت دوامدار گروه‌های مسلح در این کشور امنیت ثباتی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی را تهدید می‌کند. اما معاون سخنگوی دولت طالبان انعام الله سمنگانی پیوسته تاکید دارد که دولت طالبان خود را متحد می‌داند و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
امارت اسلامی افغانستان به همه تعهدات خود به خصوص اینکه از خاک افغانستان به هیچ کشور همسایه و منطقه تهدید امنیتی متوجه نشود کاملا متعهد هست و الحمدلله هیچ کدام تهدید بالفعل وجود ندارد.
جاوید آگاه مسائل سیاسی میگوید این کشورها از ناحیه افغانستان احساس خطر کردند و این نگرانی ها هم جدی است.
و کشورهای شرق اروپا مخصوصا اوکراین تنش میان غرب و روسیه را بیشتر کرده و روسها از ناحیه افغانستان نگرانی های امنیتی خاص خودشان را روی نگرانی های جدی هم است.
طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی در این باره چنین میگوید:
در 9 ماه گذشته چیزی که نو است برای همسایگان افغانستان و برای منطقه ای است که از داخل افغانستان بعضی آسیب‌ها برشان رسیده میتونند.
کشورهای ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در چارچوب کشورهای مستقل همسود عضویت سازمان پیمان امنیت جمعی را دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس طالبان با ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت همراهش دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ابتدا ریچارد بنت در مورد اهداف ماموریت، لایحه کاری و سفرش به افغانستان با معاون سیاسی ریاست الوزراء معلوماتی ارائه کرد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که نمی‌خواهیم با گزارشات و آوازهای رسانه‌ها در مورد افغانستان اتکا کنیم، بلکه می‌خواهیم در اینجا وضعیت حقوق بشر را از نزدیک مشاهده کنیم. گزارشات در این خصوص را مورد بررسی قرار دهیم، درست و نادرست را از همدیگر تفکیک نموده و گزارش برای ملل متحد را متکی به حقایق ترتیب کنیم. ریچارد بنت در مورد نقش زنان در حکومت، تعلیم و کار زنان، حجاب زنان، آزادی مطبوعات، وضعیت زندانیان، تشکیل حکومت وسیع البنیاد، وضعیت جامعه مدنی و وضعیت صحی و اقتصادی افغانستانی ها از مولوی عبدالکبیر معلومات خواست. معاون سیاسی رئیس طالبان نیز در این مورد معلومات همه جانبه ارائه کرده، گفت که افغانستان عضو دیرینه ملل متحد است و هنوز هم با تمام موافقت نامه ها و کنوانسیون های این سازمان که در تضاد با اسلام نباشد متحد است. مولوی عبدالکبیر گفت بعضی از رسانه‌ها گزارشات نادرست را در مورد افغانستان به نشر می‌رسانند و اذهان مردم را تخریب می‌کنند و افزود اکنون نسبت به گذشته حقوق بشر بهتر تامین می‌گردد و به شمول هندوها و سیک‌ها مرد و زن افغانستانی از این نعمت‌ها مستفید شده می‌توانند. مولوی عبدالکبیر حجاب را از ارزش‌های دینی و فرهنگی دانست و گفت که هر زن افغانستانی خود را با حجاب آرام احساس می‌کند. معاون سیاسی رئیس طالبان گفت که در اینجا عدالت تامین است و تمام افغانستانی‌ها نمایندگان خود را می‌بینند. تمام افراد مربوط به حکومت قبلی عفو شدند و کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی کار خویش را آغاز کرده و برای آنان زندگی آبرومند و شرایط برگشتشان را فراهم می‌کند. اما دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان عنوان گزارش همکارم آقای قریشی است که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تحریک اسلامی طالبان از نماینده سازمان ملل متحد خواست سازمان و جهان را از واقعیت‌های افغانستان آگاه سازد. در دیداری که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه تحریک اسلامی طالبان با نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان داشت، از وی خواست تا سازمان ملل و جامعه جهانی را از واقعیت‌ها و پیشرفت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته آگاه سازد. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه تحریک اسلامی طالبان میگوید این دیدار که در مقر وزارت خارجه صورت گرفت، مولوی متقی از خانم لاینز نماینده سازمان ملل متحد خواست تا سازمان و جامعه جهانی را در خصوص تامین امنیت، مبارزه با مواد مخدر، فساد، اختلاس و داعش آگاهی دهد.
در بهرانوی چار وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدره توکو له منځه وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
تکل اضافه کرد که خانم لاینز گفت هیچ کسی از جنگ در افغانستان سود نمیبرد و ما از جنگ در این کشور حمایت نمی کنیم. نماینده سازمان ملل در دیداری که با متقی داشت به میکانیزم برای حل و فصل معضل افغانستان تاکید کرد که همه شمول باشد. رهبر تحریک طالبان به تازگی طی فرمان کاشت، برداشت، ترافیک و استعمال مواد مخدر را منع قرار داد و همچنان طالبان مبارزه با داعش را امر جدی دانستم. میگوید که اثر این گروه در افغانستان کاهش یافته است. در حالی از مبارزه با فساد به عنوان دستاورد یاد میشود که مردم از عملکرد برخی ادارات و منصوبین این گروه شکایت و انتقاد میکنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزارت خارجه آمریکا کنترل سفارت افغانستان در واشنگتن و کنسولگری‌های این کشور را در لیتل نوک نیویورک و بیورلی هیلز کالیفرنیا را به دست گرفته است. وزارت خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که مسئولیت انحصاری امنیت و نگهداری از مکان‌های دیپلماتیک افغانستان را از روز دوشنبه بر عهده گرفته است و تا موعد بعدی ورود هر کسی بدون مجوز به این مکان‌ها ممنوع است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که وزارت خارجه آمریکا تشخیص داد سفارت و کنسولگری های افغانستان به طور رسمی فعالیت های دیپلماتیک و کنسولی در ایالات متحده را متوقف کردند. آمریکا حکومت موقت طالبان را که سال گذشته پس از خروج نیروهای آمریکایی و متحدانش قدرت را در دست گرفت به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه در دفتر ثبت فدرال منتشر خواهد شد گفته است که تا اطلاع بعدی دفتر نمایندگی‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا مسئولیت تضمین حفاظت تمام اموال اساسیه بایگانی‌ها و دارایی‌های مالی سفارت افغانستان یا مقرهای کنسولی آن در ایالات متحده آمریکا را بر عهده گرفته است. این وزارت خاطر نشان کرده که افغانستان از کشور سومی درخواست نکرده است تا به عنوان قدرت محافظ برای تأسیسات یا منافع آن کشور در ایالات متحده عمل کند. با این حال از وقتی که واشنگتن سفارت خود در کابل را بسته، قطر به عنوان قدرت محافظ ایالات متحده در افغانستان عمل کرده است. فرستاده دولت طالبان در مسکو به تازگی خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی با روسیه شده است. جمال ناصر غروال در مصاحبه با خبرگزاری دولتی روسیه گفته است که مذاکره میان مقامات دو کشور برای گسترش تجارت در جریان است. جزئیات را از زهرا سلطانی بشنوید.
فرستاده دولت طالبان در مسکو به تازگی خواهان گسترش همکاری‌های روسیه در بخش انرژی سوخت به افغانستان شده است. جمال ناصر غروال در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی روسیه گفته است که مذاکرات میان مقام‌های دو کشور برای گسترش تجارت جریان دارد. به گفته این دیپلمات طالبان، کابل در نظر دارد موافقت نامه همکاری‌های اقتصادی با روسیه داشته باشد. میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری میگوید بازارهای روسیه یکی از بازارهای خوب برای میوه‌های خشک کشور نیز محسوب می‌شود.
به غیر پاکستان و هندستان هم کوایش چې مونږ ته ډیر ښه مارکیټ و روسیه هم د مناسب مارکیټ و روسیه ده. و روسیه یو بل خواله هم لري چې په روس پیسې د افغانستان په پیسې په مقابل کې هم افغان کوایش چې د خپل ګټه ورنه پورته کی.
سید مصطفی هاشمی رئیس اداره صادرات میوه خشک افغانستان میگوید از دولت طالبان خواستند که رابطه اقتصادی با روسیه را گسترش دهند و از این کشور نیز خواهان همکاری در ساخت زیرساخت‌های کشور شده است.
در بعض موارد دیگه که مراودات تجارتی که در عرصه صادراتی و در عرصه واردات روسیه و کشورهای ماحولی روسیه که در مجموع آسیای میانه میشن بهترین بستر هستند برای صادرات و برای
آگاهان مسائل اقتصادی. نیز میگویند برقراری رابط اقتصادی با مسکو میتواند به نفع هر دو کشور باشد و دولت طالبان باید از این فرصت برای توسعه اقتصادی کشور استفاده اعظمی کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گفتگوی طالبان با صرافان بعد از چند روز تنش برای حل مشکلات عنوان گزارش همکارم قریشی است که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مذاکرات مقامات تحریک اسلامی طالبان با صرافان در افغانستان به نتیجه قطعی دست نیافته است. عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان افغانستان ادامه گفتگوهایی که امروز در بانک مرکزی در کابل صورت میگیرد از آن خبر داده گفت نشستی که دیروز انجام شد خوب بود اما 100% به نتایج نهایی نرسیده و قرار است امروز هم نشسته در این راستا در بانک مرکزی صورت بگیرد. زیرک:
افغانستان اسلامی امارت دمالیه دو وزیر صاحب رهبری رنگی پجرسه که ملک سرافان اتحادیه برخ دلوده تاک در افغانستان بانک اول ماوین او در رهبری هیئت او دوتان تجارت رئیس او ماوین هم مصر برخ دلوده نتیجه سل فیصد مثبت نو ولی په کل کې د دوی وعدې چې موږ سره تراشلې ډېرې شوې وې. موږ د جلسې د نتایجو څخه په تصدي یو او همه جلسه به سبا د خیره په افغانستان بانک په مکر کې اوسې او مجبور یو چې هلته زموږ مشکلات د حل لاره پیدا کړي.
روز گذشته اتحادیه صرافان با مقامات وزارت مالیه و اتاق تجارت و بانک مرکزی نشست داشت تا در خصوص میکانیزم گفتگو شود که راه حل به معضل صرافان در افغانستان پیدا شود. به تازگی افغانستان بانک مقررات را وضع کرده که بر مبنای آن صرافان باید جواز فعالیت کسب کرده و 5 میلیون افغانی ضمانت بگذارند در بانک مرکزی و 2 میلیون برای حفظ جواز و 50 میلیون هم برای فعالیت داشته باشند و تکس هم بپردازند که صرافان این مقرره را سنگین و غیر قابل تحمل دانستند و به همین دلیل دست به اعتصاب کاری زده و پس از آن که بانک مرکزی وعده گفتگو را در این راستا سپرد روز دوشنبه سرای شاهزاده دوباره باز گردیده و قرار است امروز مقدار دلار حسوی بانک مرکزی بلیلام گذاشته شود. اکنون 4000 صرافی در افغانستان جواز فعالیت داشته و شمار دیگر بدون جواز فعالیت دارند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در دیدار با سفیر ژاپن از این کشور خواسته است تا پروژه های عمرانی خود را در افغانستان دوباره از سر بگیرد.
دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در دیدار خود با تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل ابراز امیدواری کرده است که پروژه نیمه تمام آن کشور دوباره آغاز و تکمیل گردد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییترش نوشت در این دیدار در مورد وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان هم صحبت شده است. طالبان: از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی شود. دیدار امیرخان متقی با نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه رادیو دری باشید. جمال ناصر غربال سفیر طالبان در مسکو تایید کرد که طالبان از اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای شرکت در نشست مجمع افغانها دعوت کرده است. جمال ناصر غربال گفت این که مجمع افغانستانی ها یک لوی جرگه خواهد بود یا خیر هنوز مشخص نیست، اما مقدمات این نشست در حال انجام است و مقامات این خبر را تایید کردند. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با محمد حسن جعفری رهبر حزب رفاه ملی افغانستان توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان، بفرمایید که نظر جناب عالی شما در خصوص نشستی که قرار است از سوی تحریک اسلامی طالبان در کابل با اشتراک شخصیت‌های افغان در آینده نچندان دور تدویر شود چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که البته این صحبت های نشست روی زبان ها زیاد بود. البته طالب ها تجربه برگزاری نشست را تا هنوز نداره و که نشستی در سطح کلانی باشه. حالا منتها با توجه به او دوکم نگری طالب ها، حالا چقدر این نشست یک نشستی بتانه که ممثل اراده مردم افغانستان باشه، من فکر کنم بعید میدانم. و اگر تعامل نکنه، اگر طالب ها صادقانه با مردم افغانستان برخورد نکنه، این نشستشان هم نتیجه نخواهد داد. نشستی که نشستند و برخواستند و گفتند و رفتن خواهد شد. و اگر صادقانه با مردم افغانستان باشه و بدون دخالت های کشورهای خارجی، بعضی کشورهایی که تاثیرگذار روی طالب ها هست، بدون نظر اونها اگر نشست برگزار بکنه، که نشست شاید یک نتیجه در این راستا داشته باشه.
چقدر این گونه از نشست ها میتونه برای حل معضل افغانستان مفید و مؤثر تمام شوه؟
بستگی به برگزار کنندگان این نشست داره که آیا اینها از زور اسلحه کار میگرن یا از منطق و استدلال و برهان و تفاهم و همدلی و برادری کار میگیره. اگر از تفاهم و برادری و همدلی کار بگیره، مردم افغانستان را برده و بنده خود فکر نکنه و حق برای اونها قائل شوه، میتونه یک نشستی نسبتا مؤثر باشه. و اگر اینها قیوم افغانستان خود بدانه و صاحب افغانستان خود احساس بکنه، من فکر کنم این نشست منتج به شکست خواهد بود. امی الان من عرض میکنم که شکست هیچ گونه دستاوردی نخواهد داشت. من فکر میکنم در این قسمت اگر اینها نشست برگزار میکنن که راه حل برای افغانستان میسنجه، از اون ما استقبال میکنیم. حزب رفاه ملی افغانستان از این استقبال میکنه و مردم افغانستان نهایت تشنه صلح و ثبات و امنیت و آرامی هست. ولی این به چه قیمتی؟ به قیمتی با زور اسلحه و تفنگ اگر میخواد برگزار بکنه، این نتیجه نداره. شما میبینید آقای حامد کرزی رئیس جمهور منتخب افغانستان بوده دو دوره، ایشان را از ممانعت، یک شخصیت ملی است، ممانعت میکنه از رفتنشان در یک مراسم رسمی که از خارج دعوت شده. خب پس اینا وقتی چنین شخصیتی که پشتون هم هست، یک شخصیت ملی هم هست، از رفتن اون ممانعت میکنه، به افراد دیگر، به زنان و به دیگرها چی برخوردی باید بکنن؟ پس این طالب ها در واقع هدایت از دیگه جا میشه، اینها اگر اراده از خودشان داره باید بگذارن که افغانستان آرام شوه، صلح و ثبات شوه، با زور و قلدری و با توحش و وحشیگری مشکل افغانستان حل نمیشه. ما باید سعی بکنیم که با تفاهم همدلی زندگی کنیم. اگر افغانستان 35 میلیونی بخواد از یک حکومتی با قاعده وسیع، یک حکومتی ممثل اراده مردم، یک حکومتی که بتونه یک ظرفیت کلانی داشته باشه با وجود بیاید، مستلزم ایست که اینها با واقعیت‌ها پیش بره. با تنگ نظری و تعصب و وحشیگری کار از پیش برده نمیشه. ما امیدوار هستیم که طالب ها در قسمت تجدید نظر بکنن و فکر بکنن که افغانستان متعلق به تنها به اونها نیست، متعلق به همه مردم افغانستان هست.
به نظر شما کدام مسائل و موضوعات به عنوان آجندای مجلس اگر مطرح شوه مفید است؟
میخواین که اینا پایه های حکومتشان رو وسیع بسازه و بر اساس اما اندیشه سلفی و وهابیگری استوار بسازه. حالا اینا کتمان میکنن که ما بحث مخالف وهابیت هستیم.
شما اطلاع دارین که از دعوت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین هم در این نشست سخنهای شنیده میشه، دیدگاه شما در این راستا چیست؟
البته آقای اشرف غنی با اینا مشکل نداره. آقای اشرف غنی شما دیدین که اینا با همدیگر در تعامل هستن و آقای اشرف غنی هم از قوم غلجایی افغانستان هستن و طالب ها هم غلجایی های افغانستان هستن، لذا روی از این جهت در این قسمت مشکل ندارن اونها و این یک واقعیت است. شما دیدین که بارها مردم افغانستان به طعنه به آقای کرزی میگفتن که برادران ناراضی شما و امروز دیدین که مشاور امنیت ملی افغانستان آقای دکتر اسپنتا هم به طعنه به آقای کرزی گفت که خود کرده را درد هست ولی درمان نه. ما امیدوار هستیم که تجدید نظر شود، شرایط افغانستان از این وضعیت برآید.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در گفتگو با خبرنگار شبکه CNN افزود طالبان تلاش میکند تا در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود و تحریم‌های اعمال شده علیه این گروه برداشته شود. در این باره نظرات دو تن از کارشناسان امور سیاسی افغانستان را جویا شدیم. ابتداءً گفتگوی ما با آقای سید اسحاق گیلانی آگاه مسائل سیاسی را بشنوید.
ما فکر میکنم که مصاحبه آقای سراج الدین حقانی بهترین پیغام بود برای دست‌دراز کردن به جامعه بین الملل و این یک روش بسیار خوب برای آینده افغانستان است. امیدوار هستیم که این دستی که سراج الدین به طرف امریکا دراز کرده و امریکا هم با اینا لبید بگویه و دوستی خود با ملت افغانستان شروع کنن و ما واقعا ملت افغانستان هم را هیچ کسی دشمنی نداره. یک دور بود و گذشت و حال ما به روابط دوستانه ضرورت داریم و این یک قدم نیک است که برداشته شد.
آقای حقانی خب در لیست سیاه قرار داره، قبلا با چهره پوشیده در رسانه ها و همچنین در مجامع عمومی ظاهر می شد، ولی مدتی هست که ایشان دیگه حمل سلاح نداره و به صورت رسمی در جلسات و در گفتگوها شرکت میکنه. چه اتفاقی افتاده به نظر شما آقای گیلانی؟
اتفاق شخمه نمیفهم که چه اتفاق افتاده، ولی آلت مستقی من در حکومت افغانستان شامل است و نمیتونست که از این بیشتر روی خود از ملت افغانستان بپوشانه. مرگ و زندگی به دست خدا هست، در لیست سیاه هست، اینجا شک نیست و همی دست دراز کردن بر امریکا به ایسی یک دوست. ما امیدوار هستیم که تمام از این مشکلاتی که به ملت افغانستان پیدا شده هم از این حل شده و ما بریم به طرف یک زندگی بهتر.
و او جنگ هایی که حالا صورت می گرفت بین طالبا و امریکایی ها و یک از دلایل حضور طالبا در صحنه میدانی جنگی بود که خارجی ها خصوصا امریکایی ها در افغانستان هستن، اون پیام و اون نگاهی که طالبا به امریکایی داشتن با این گفته آیا تعارض نخواهد داشت به نظر شما؟
به صورت قطع نیست. اون روز روز دشمنی بود، امروز روز آشتی هست و در اینجا حکومت به دست امونه هستن که امرای امریکایی ها دشمنی میکردن و امروز دست دوستی دراز میکنه. این امو دیپلماسی از اینا رو نشان میده که ما اگه دیروز دشمنی کردیم به خاطر آزادی افغانستان، امروز به خاطر روابط بین الملل ما حاضر هستیم که برای شما دوستی داشته باشیم. من فکر میکنم که این معمول است در کل جهان.
جناب گیلانی، یک از موضوعاتی که خیلی مطرح هست بحث ای است که کشورها در حال حاضر از این که یک روزی از افغانستان مورد تهدید قرار بگیرن در ترس هستن. خب هم همسایه ها هم حالا خود امریکایی ها بارها گفتن که ما باید به هر حال آنقدر قوی باشیم که از افغانستان مورد تهدید قرار نگیریم. طالبا از چه راههایی میتونن این را به کشورهای همسایه اطمینان بدن که ما از کشور ما خلاصه شما تهدید نمیشید؟
طالبان خود تهدید برای همسایه ها پیش نشده و این خود از این یک نوع اطمینان است برای از اینا که از طرف حکومت افغانستان کدام تهدید برای همسایه ها نیست. اگر گروپ های تروریستی هم سابق بود، مخصوصا داعش و اینا، با تمام قوت خود موجود بودن و حال می‌بینیم که هیچ قسم حرکت هایی ندارن. یکی دو واقعی که در صفحات شمال شد، این در همه مملکت ها معمول است و میشه و در یک مملکت که بعد از 20 سال از جنگ بر آمده بسیاران توقع نداشته باشیم که بهشت باشه و هیچ کس در اینجا هیچ نوع کار نکنه. باید ما برای این فرصت بکنیم و همسایه های ما به درجه اول و باز تمام جامعه جهانی همراه ملت افغانستان استفاده شوند که تا از شر تروریسم و از شر گشنگی و از شر خشکسالی و بالاخره از شر تمام بدبختی هایی که دامنگیر ملت باشه از خود نجات پیدا کنیم.
جناب استاد، به عنوان سال پایانی، یک موضوعی که الان در این روزا مطرح شده بحث انحلال بعضی از نهادهای دولتی و مدنی در افغانستان توسط طالبان هست، مثل شورای عالی آشتی ملی و کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی. گرچه میشه به این موضوع یک موضوع داخلی هم نگاه کرد که طالبان بالاخره در حال حاضر در افغانستان مستقر هستن و در کابل قدرت را به دست دارن، از نگاه بین المللی این کار به نظر شما لازم بود در حال حاضر؟
این با بین الملل چه مربوط نیست، کار داخلی خود افغانستان است و هر حکومت بر خود روش های داشته می باشه و این روش از اینا بود و این دفترها را لازم ندیدن و بسته کردن. وزارتخانه های مربوطه است، اونا کار خود را پیش می برند.
بله، گفتگوی ما بود با آقای سید اسحاق گیلانی، آگاه مسائل سیاسی، درباره مصاحبه اخیر سراج الدین حقانی با شبکه CNN که گفته بود آمریکا در حال حاضر دشمن ما نیست. در این باره نظرات سید احمد موسوی مبلغ را جویا شدیم، لطفاً بشنوید.
خب ممکن هست که ظاهر قضیه این باشه که آقای حقانی گفته بود که ما با امریکایی ها در واقع جنگ من خاتمه پیدا کرده و بعد از این یک ارتباط دوستانه ای تصمیم داریم که با امریکایی ها داشته باشیم. اما واقعیت قضیه این هست که از ابتدا هم میان امریکایی ها و طالبان یک دشمنی مبتنی بر نگاه های ایدئولوژیکی وجود نداشت و بلکه همکاری های بسیار وسیع هم میان رهبران طالبان و مقامات امریکایی در زمینه های مختلفی از سالیان گذشته وجود داشت و عملا این طالبان بودند که در بخش های به عنوان بازوهای اجرایی آمریکایی ها در افغانستان عمل می‌کردند. الان هم با توجه به اینکه طالبان بر اساس یک توافق با آمریکایی ها افغانستان را تحویل گرفتند و میلیاردها دلار اسلحه و مهمات و تجهیزات فوق پیشرفته آمریکایی ها بدون هیچ آسیبی و بدون هیچ جنجالی در اختیار طالبان قرار گرفته، طبیعی به نظر میرسه که طالبان در راستای اهداف و منافع آمریکا در افغانستان عمل بکنند. بنابراین سخن آقای حقانی عملا در واقع پرده برداشتن از اون روابط عمیق میان آمریکایی ها و بخش هایی از بدنه طالبان هست که با آمریکایی ها از قدیم ارتباط داشتن و نشانگر این هست که در از هیچگاه میان طالبان و آمریکایی ها اختلافات مبنایی و ایدئولوژیکی نبوده و اینها اگر در بعضی از جاها با یکدیگر درگیر هم شده اند یا این درگیری به خاطر منافع بوده و یا اینکه اساسا یک صحنه سازی بوده برای اینکه افراد کف جامعه را با سوء استفاده از عنوان جهاد علیه اشغالگران و آمریکایی ها به میدان بیاورند و در واقع با استفاده از این اهرم و ابزار نیروی جنگی بتوانند جذب بکنند و جوانان ساده روستایی را با این عنوان گول بزنند تا در صحنه های جنگی حاضر شوند.
جناب مبلغ، آقای سراج الدین حقانی در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار داره و تا جایی برای قتل او $10 میلیون در نظر گرفتن، اما آقای حقانی در حال حاضر بدون روپوش و بدون حمل سلاح در مجامع حاضر میشه. آیا ساختارهای دفاعی و امنیتی طالبان پیشرفت کرده یا اینکه امریکایی ها به خواستهای قبلی خودشان پافشاری نمی کنند در قبال آقای حقانی و دیگر سران طالبان؟
ببینید، علاوه بر سراج الدین حقانی، افراد دیگری از میان رهبران طالبان هم هستند که در لیست سیاه آمریکایی ها و در لیست تحریم آمریکایی ها قرار دارند و برای دستگیری آنها جایزه های تعیین شده، ولی همه این افراد در سفرهای رسمی به کشورهای اروپایی سفر می کنند، به کشورهایی که متحد آمریکا هستند، و معمولا افرادی را که در لیست دستگیری آمریکا باشه بلافاصله تحت بازجویی و بازداشت قرار میدن، به این کشورها آزادانه سفر میکنن و هیچ ممانعتی هم برای سفر اینها به وجود نمی آید. شما مدت قبل شاهد هستید که انس حقانی سفری به کشورهای اروپایی داشت، در حالی که انس حقانی هم شرایطی مشابه سراج الدین حقانی دارد. بنابراین رفتار دوگانه آمریکا نشانگر این هست که اولا آمریکایی ها از ابزار تحریم و از ابزار جایزه و از ابزار تروریسم معرفی کردن بعضی از افراد فقط به عنوان یک اهرم فشار و یک وسیله تحت فشار قرار دادن سازمان ها و نهادها و افراد و کشورها استفاده میکنه، و مسئله دیگر هم این است که فعلا از این ابزار بنا نداره که علیه سران طالبان استفاده بکنه. البته این تحریم ها را برهم نخواهد داشت، برای اینکه برداشتن این تحریم ها به معنی این هست که در واقع به سراج الدین حقانی و بقیه رهبران طالبان فرصت خودسری بده. آمریکایی ها به دنبال این هستن که این اهرم و ابزار فشار را کماکان حفظ بکنن تا بتوانن که رهبران طالبان را مدیریت بکنن و در بالانس کردن فعالیت های طالبان به نفع خودشان در افغانستان از این ابزار استفاده بکنن. شما مصاحبه اخیر آقای حقانی در خوست با کریستیان امانپور که از سرشناس‌ترین خبرنگاران آمریکایی هست صورت گرفته، بسترسازی و آماده سازی چنین مصاحبه های حتی بدون هماهنگی های کلان امنیتی میان سازمان های استخباراتی آمریکا و طالبان به شکل دیگری امکان پذیر نیست. یعنی فراهم کردن بسترهای این مصاحبه و محل او حتما با هماهنگی سازمان های امنیتی آمریکایی صورت گرفته. همه اینها نشان میده که میان آمریکا و میان رهبران طالبان یک همکاری وثیق و تنگاتنگ وجود داره و این همکاری وثیق و تنگاتنگ باعث میشه که این تحریم های ظاهری هم علیه اونها اعمال نشوه.
پایان این بخش خبری، روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. در ساعتهای 4، 6 و 7:30 بخشهای خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخشها باشیم. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز. امروز 28 ثور برابر با 18 ماه می در سالنمای ایرانی به نام و یاد حکیم عمر خیام اندیشمند قرن پنجم هجری نامگذاری شده است. امروز نگاهی داریم به این موضوع. حکیم عمر خیام در سال 427 هجری شمسی برابر با 1048 میلادی به دنیا آمد. پدرش از اهالی نیشابور و خیمه دوز بود و احتمالاً به همین دلیل به او لقب خیام دادند. خیام در دوره پرتلاطم به دنیا آمد، در زمانی که از سوی دولت آل بویه سقوط کرده و سلجوقیان جانشین آنها شدند و از سوی دیگر جنگ های صلیبی شروع شده و فرقه اسماعیلی وارد فضای سیاسی ایران شده است. با تمام این شرایط خیام در شهر نیشابور به کسب علوم مختلف مانند فقه، فلسفه و ریاضیات پرداخت و توانست در سن 22 سالگی کتابی در خصوص معادلات درجه سوم ریاضی بنویسد. با وجودی که اکثر ایرانیان و مردم دنیا خیام را به عنوان شاعر میشناسند، اما در این امر تردیدی وجود ندارد که او در درجه اول عالم، حکیم و ریاضیدان است و نه شاعر. و به همین دلیل است که یونسکو نیز با پیروی از متخصصان تاریخ علوم از او به عنوان یکی از بزرگترین ریاضیدانان قرون وسطا نام برده است. آثار او بیشتر به زبان عربی یعنی زبان علمی دنیای اسلام در آن روزگار است. غلام حسین مصاحب ریاضیدان معاصر ایرانی در خصوص خیام میگوید خیام اول کسی است که به تحقیق منظم علیم در معادلات درجات اول و دوم و سوم پرداخته است و آنها را طبقه بندی نموده و همه صور معادلات درجه سوم را منظماً مورد تحقیق قرار داده و آنها را به طریق هندسی حل کرده است. درست است که خیام در ریاضیات تبحر بسیاری داشت. با این حال به جرأت می توان گفت که یکی از ماندگارترین و تأثیرگذارترین شاهکارهای زندگیش فعالیت‌های او در نجوم بوده است. خیام پس از این که اولین کتاب خود را به خواجه نظام الملک هدیه کرد، به دعوت او به اصفهان رفت تا در دربار سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی فعالیت کند. خیام نزدیک به 18 سال در اصفهان اقامت داشت و در این دوران دقیق‌ترین تقویم دنیا را پایه‌گذاری کرد. این تقویم گاهنامه جلالی نام دارد. خیام زمانی که تنها 31 سال سن داشت توانست تقویم ایرانی را به طور کامل اصلاح و پایه‌گذاری کند. تقویم جلالی یا تقویم هجری شمسی که ایرانیان امروزه از آن استفاده می کنند دقیق ترین تقویم جهان است که طول ماه و زمان دقیق تحویل سال را به طور کاملا صحیح محاسبه می کند. مناسب است که بدانیم هرچند ادبیات، ریاضیات و نجوم مهمترین جنبه های زندگی خیام هستند، اما تمام آنها نیستند. خیام در فلسفه و منطق نیز مطالعات بسیاری داشته است و چندین رساله در این موضوع از او به جای مانده است. بسیاری از صاحب نظران خیام را جانشین ابن سینا در فلسفه می دانند. همچنین خیام در موسیقی نیز دستی داشته و علاوه بر آن کتابی به نام نوروزنامه در حوزه تاریخ ایران به نگارش درآورده است. به دلیل جایگاه والای خیام در علوم مختلف و تأثیرات متعددش بر علم بشری، یکی از حفره‌های ماه و سیارکی در منظومه شمسی به افتخار این دانشمند و شاعر بزرگ ایرانی نامگذاری شده است. و اما درباره شاعری خیام. خیام در حوزه شعر و ادبیات بسیار متبحر بوده است و رباعیات او یکی از زیباترین آثار به جای مانده از خیام در موضوع شعر و ادبیات است. به نظر می رسد خیام شعر را به عنوان علاقه شخصی انتخاب کرده و چندان تمایلی به انتشار آن نداشته است. همچنین ممکن است به دلیل جهانبینی خاص خیام و شرایط زمانه ترجیح داده است با مخفی کردن این اشعار از گزند حملات تندروها در امان بماند. شعر خیام علاوه بر زیبایی ادبی مفاهیم بسیار عمیق نیز دارد که نمایانگر باورهای فلسفی خیام است. خیام برخلاف بسیاری دیگر از شعرهای بزرگ مانند حافظ و مولانا سعی کرده مفاهیم مورد نظر خود را با زبان بسیار سری اما ساده و دلنشین بیان کند. همین امر باعث شده است تا امروز او به عنوان یکی از شناخته شده ترین شاعران ایرانی در دنیا مطرح باشد که البته شاعر انگلیسی ادوارد فیتزجرالد در این امر بسیار نقش داشته است. او رباعیات خیام را به انگلیسی ترجمه کرد و با استفاده از مفاهیم اشعار خیام شعرهایی به زبان انگلیسی سرود و به این ترتیب شهرت خیام را در جهان افزایش داد. رباعیات او تا کنون به اکثر زبانهای دنیا ترجمه شده است. در واقع خیام کسی است که با کمترین تعداد شعر توانسته بیشترین شهرت را در جهان داشته باشد. زیرا رباعیات خیام شعر نیستند، در واقع بینش، فلسفه، تفکر و اندیشه هستند. خیام در حدود 83 سالگی از دنیا رفت و در شهر نیشابور به خاک سپرده شد. نیشابور در شمال شرق ایران واقع شده است. محل دفن این اندیشمند بزرگ بسیار محقرانه بوده، اما در سال 1956 میلادی وظیفه طراحی و ساخت آرامگاه خیام به هوشنگ سیحون معمار برجسته ایرانی محول شد. او تلاش کرد تا در معماری آرامگاه سه جنبه شخصیت خیام، یعنی ریاضیدان، منجم و شاعر را به خوبی نشان دهد. ظاهر این بنا مانند کلاه دراویش و نیز شبیه قطعه الماسی تراش خورده است. این بنا 22 متر ارتفاع دارد و بر روی 10 پایه استوار شده و پایه ها 5 متر از هم فاصله دارند. معماری آرامگاه خیام از جذابترین مکانهای گردشگری نیشابور و نمونه برجسته معماری نوین ایران است. در محوطه آرامگاه خیام با مساحت 20,000 متر مربع مجموعه ای از کتابخانه، موزه و مهمانخانه وجود دارد و همچنین تندیسی از حکیم عمر خیام در محوطه ورودی نصب شده است. اما یکی از فرهنگهای زیبای موسیقی که با نام این شاعر برجسته گره خورده است، خیام خانی است. خیام خانی در جنوب ایران و در ولایت بوشهر بسیار رواج دارد. در واقع خیام خانی تنها شبی با شعر و موسیقی نیست، بلکه فلسفه‌ای برای زیستن و غنیمت شمردن حال است. جنوب ایران سرزمینی بسیار پویا است و از موسیقی هرچه بخواهید در این خطه خواهید یافت. نوای خیام خانی در بوشهر برخلاف سایر موارد مشابه شعرخوانی با شادی آمیخته است، زیرا با اندیشه‌های خیام آمیخته است. از نظر خیام دنیا محل گذر است که به هر کس نوبتی کوتاه برای زیستن و گذر از این دنیا داده شده است. پس همان بهتر که دم را غنیمت بشمارید و ایام را با شادی سر کنید. در پایان این برنامه بنده از حضورتان مرخص میشم، با شما خداحافظی میکنم، دعوت میکنم که شنونده خیام خانی زیبای جنوبی باشید.
فردا از این دیر فنا در گذری.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. یکی از برنامه متنوع پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخود.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیواله دیوالی کنیم، دل از غم خالی خالی کنیم. باقی از دیواله دیوالی کنیم.
نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. سلام دوستان جان، روزتان بخیر و پر انرژی. خوشت باشه ها، یک روز جدید برات خلق شده که میتونی آنچه که دیروز انجام ندادی را انجام بدی و فرصت خلق فرداهای بهتر را داری. پس از فرصت امروزت استفاده کن. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده و اتفاق همکار خوب صدا بردار من خانم طیبه نوری، امروز هم مهمان دلهای مهربانتان هستیم با مدت 40 دقیقه و همراهی شما در این مدت برنامه را زیبا می سازه و انرژی ما را هم دوچندان می کنه. پس پیامک بزنیم با ما. ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران، ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ هم در افغانستان. ۲۰۹۸-۹۹۳-۶۷-۷۲-۷۴ هم که شماره اختصاصی تار و تنبور است که هر زمان پیامک بزنین پاسخگوی شما عزیزان هست. در ضمن میتونین هم پیامک متنی ارسال کنین و هم صداهای گرمتان را.
موسیقی راه خودش رو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجا.
این ماه که از عشق برا می آید، که بطا راج دل کوچک ما می آید، کیست این ماه؟
خب دیگه اگر گفتین وقت چی است؟ آفرین، تقدیم پیشکشی امروز از طرف ما به شما. بشنوید آهنگی با صدای بهنام بانی را، دوباره برمیگردیم.
فقط جای تو، گوشم به حرفای تو، قلبم تو دستای تو، عشقم آرامشه، حال منی عشق، ایدئال منی، اما فقط مال منی عشقم. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس